تو این بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. خب ما قبل از اینکه بخوایم راجع به راهبردهای سید الشهدا صلوات الله علیه در قیامشون گفتگو کنیم، اومدیم جلساتی رو اختصاص دادیم به بررسی بعضی از سوالات ابعاد مختلف موضوع. ابعاد مختلف موضوع باید سوالاتش بررسی بشه. خیلی من بعد جلسه گذشته یه نظریه رو سعی کردیم بررسی کنیم، چون قائل داره هم در داشت هم بین گذشتگان هم معاصرین خیلی هم تبلیغ می شد، سعی کردیم کمی مفصل تر بهش بپردازیم. این کتاب انگیزه رو هم دادم بهتون، فرستادم.
بله.
اونطور چون حجمش زیاده گفتم یه فاصله ای بندازم که اگه کسی خواست بخونه فرصت کنه بخونه، یکی دو نظریه دیگر مطرح کنیم، یکم هم با هم مباحثه کنیم. پیشنهاد آجای نیکبین خیلی پیشنهاد خوبیه این مباحثه. بله درست هم میگن، باید دید که در مقام بیان چقدر میشه از اون بحثای قبلا گفته شده استفاده کرد. حرف دقیقی. بعد عرض کنم که وارد بحث هدف خاص که شدیم، یعنی اون در واقع مختار فقها، اون وقت این به این کتاب هم بپردازیم. بله حالا این ادعاستی مختار فقها هستیه، فقهای ما تو این موضوعات زیاد صحبت نمی کنن. با توجه به کتاب عاشوراشناسی که الحمدلله دیگه چاپ جدید داره، نظریه اول نظریه امتناع از بیعت، خلاصش این شد که ما امتناع از بیعت رو به عنوان بخشی از راهبردهای سید الشهدا قبول داریم، منتها چند تا سوال باقی مون. اولا این نمیتونه هدف نهایی باشه، اشکالات زیادی بهش وارده. ثانیاً خب این عدم بیعت که چی؟ باید چی بیعت نکنه؟ چرا تقیهی بیعت نکنه؟ از نظریه امتناع از بیعت برای این هم ساکته. سلام علیکم. نظریه مرحوم میرزا هاشم خراسانی رحمت الله علیه، مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمود که پیغمبر بهشون گفته بود تو چرا رساله نداری؟ گفتش که آقا اگه اجازه بدید من رساله ندم. کجاست پیغمبر ببینه که اونجا قدیمات پیغمبر تو خواب میمون نور رساله بده و اگه اجازه بدید ندم. الان یه روزگاری بوده اینجوری هم بوده. بعدا میفرماد که پس اگه اینجوریه منبر برو. مرحوم آیت الله رحمت الله علیه میفرماد که ایشون مجتهد مقتل بود و یه چیزی هم نوشته بود نمیدونم کجاست. ما ممکن تأسف میخوریم که چرا نیست، نمیدونیم کجاست. بعد حضرت بهشون سه تا شرط گذاشته بودن برای منبر رفتن، یکیش این بود، گفت اگر تو جلسه اهل بیت بود بحثمون چون امام حسین میشه جلسه اهل بیت، اگر چیزی آوردن تعارف کردن ناراحت نشه، برای ما ناراحت نمیشیم. دستور پیغمبر دود مهمون من اندو شما ربطی نداره ناراحت نشه. نظر اولی که بررسی میکردیم نظریه امتناع از بیعت، نمیدونم این رو هم گفتم یا نگفتم، الان بهش تکمله میزنم. یه اشکال دیگه هم تو قائلین نظریه امتناع از بیعت هست، اینه که حالا اصلا امتناع از بیعت میخواست بیعت نکنه لذا مثلا فرار کرد، اینو بحث کرد. حالا برای چی بیعت نکنه؟ این که واضح امام معصوم، اگر کسی بگه خب آقا تایید امام یدعو الانار، خیلی من تایید امام یدعو الانار که آقا باطله، ما گفتیم آقا ما با اون تعریفی که از بیعت دادیم چی؟ یعنی فقط سکوت، یعنی تقیه، یعنی اکراه، اضطرار، این دیگه چی؟ برای چی امام تقیه نکنه؟ برای چی امام نباید تقیه بکنه؟ توجه میکنی؟ نظریه امتناع از بیعت همون اشکالات که گفتیم داره، اون وقت قاصر از بیانم هست. البته تا اون قضیه که ما تتبع کردیم ممکنه یه شخصی بیاد اینو جوابی داده باشه، کمان که همه اینا رو ما هم بعداً باید جواب بدیم. بنده هم قبول دارم امتناع از بیعت یکی از ارکان راه بردای سید الشهدا است، ولی اونجا توضیح میدیم انشالله که چرا این آقایون باید بیان چرا امام بیعت نکنه، تقیه چرا نکنه. مگه امام حسن، مگه امام هادی اینا اگر استرارن بیعت کردن اینا حرام مرتکب شدن. خلاصه نظریه امتناع از بیعت ناقصه، ما هم قبولش داریم و توضیح بدیم چرا، و این همه قیام نیست، قبلا توضیح داد. یه نظریه دومی رو صفحه 68 کتاب شما هم هست، ببینم چاپش عوض نشده باشه، صفحه 68 بیاری. خب پس آقا ما هم باید بخریم یه نسخه. بله دو صفحه اضافه کرده که ما هم دوباره بخریم.
آقا یه برخی از اضافه
کردن. خب خیلی خب ممکنه پس آقا ما هم ما بیریم میخریم.
بله
64 ممکن. خب ما 68 آقا فعلا ما جلو. نظری حکومت شهادت مطرح نمی کنیم الان، چون نویسنده هم نمیدونم برای چی اینجا مطرحش کرده، پاسخ نداده. چون نظری حکومت شهادت تلفیق از نظری حکومت و شهادت و نقد و بررسی نکرده، پس ما نظری دوم فعلا نمی خونیم، نظری سوم می خونیم که شهادته.
حکومت میخواستن تشکیل بدن نشد شهید
شدن، گفتن اول میخواست حکومت تشکیل بده، وقتی نشد گفت خب شهید بشم که آثار داشته باشه. حالا اینو بله اینو بهش میپردازیم. نظریه دو رو رد میکنیم ولی نمیپیچونیم، بعدا برمیگردیم بهش میپردازیم. نظریه
قائل
داره، بله قائل داره، منتها خب بخوایم توضیح بدیم و دو تا نظریه دیگر بحث کرده باشیم، برای همین رد میکنیم. خودش هم نویسنده هم این کارو کرده، یعنی بحث نکرده، گفته بعدا. نظریه شهادت عرفانی، این نظری شهادت عرفانی و حالا من اگه بدونم آقایون کتاب دارن دیگه صاف بینیم بحث رو وارد میشیم. فعلا چون همه ندارن یه تفش دقیقه اصل نظریه رو میخونم. نظریه شهادت عرفانی عرض کنم محضر شما که چند تا نکته در مطالعه کتب توش داره، لذا اینو عرض میکنم محضرتون. مثلا در لحوف یا ملحوف سید ابن طاووس که دو تا اسم براش قائلن اینجوری اومده، نگاه کنین، میگه مرحوم سید ابن طاووس در سرآغاز کتابش میگوید هنگامی که اولیای خدا پی میبرند که زندگیشان در این دنیا مانع پیروی از خداوند است و ماندنشان در این دنیا میان ایشان و بخشش های خداوند حائل است، حبس دعا مثلا شده، جامعه ماندن را از تن بر میکنند، درهای لقای خداوند را میکوبند، در طلب این رستگاری با بذل جان و دل خود را در معرض شمشیرها و نیزه ها قرار دادند، با بذل جان و دل و خود را در معرض شمشیرها و نیزه ها قرار دادن لذت میبرند. این چنین بود که اهل توفوف یعنی امام حسین و یارانش قیام کردند تا آنجا که برای جانبازی از یکدیگر پیشی گرفتند و جانهایشان را آماج نیزه ها و شمشیرها قرار دادن. بعد می فرماد که آنچرا ما مسلم می شماریم این است که حسین علیه السلام به پایان کارش آگاه بود و تکلیفش همان بود که انجام داد. شاید وقتی که نمی دانند با شهادت می توان به سعادت رسید، گمان کنند که خداوند را نمی توان با این حال یعنی کشته شدن عبادت کرد. گویا اینا نمی دانند که خداوند در قرآن عده‌ای را به کشتن خودشان متعبد کرده و فرموده است فتوبوا الی بارئکم، در مورد یهود بنی اسرائیل، فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. و خلاصه این حضرت برای این که بتونه به اون کرامت الهی برسه به شهادت رسید. بله الان عرض میکنم. دو سه جمله دیگه هم بگم. بعد میفرماد که این تفسیر میبینید توش این تفسیر تفسیر سیاسی نیست، فضای عرفانی داره. به قول معروف اگر فرمان کتاب و سنت نبود، از قول سید نعم کن، جا داشت که ما برای این شهادت که وصال حق است لباس شادی بپوشیم و شادمانی کنیم. شبیهشو مولوی هم میگه، روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. برای جامه به درانیم و بزنیم رو دستمون، چون که ایشان خسرو دین بودن، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. حتی اونجا میگید پس عزا بر خود کنید ای شیعیان. چی دارید میگید شما؟ عزا شما بر خودتون عزاداری کنید که تو این زندانتن گیرید. بعد میگه نقلم هست تو پاورقی که مرحوم سید هاشم حداد در ماه محرم حزن و اندوه درش دیده نمیشد و بلکه سراسر ابتهاج و مسرت بود و میگفت چقدر مردم غافلند، برای این شهید جانباخته قصه میخونند و ماتم اندوه به پا میدارند. صحنه عاشورا عالی ترین مناظر عشق بازی است و روز شادی و مسرت اهل بیت است و از اینا. حالا عرض بکنیم بزنیم اول حرفشو بزنیم. فراتر از این میگوید که ما در یک دهه نخست محرم برای همدردی ما امام حسین عزادار و محزون باشیم، پس از عاشورا که آن حضرت به سعادت و شهادت رسید ما نیز در این سرور و شادی مشارکت میکنیم. اینا را سید ابن طاووس نقل کرد. بعد این بحثی که آقای قیام امام حسین اثر داشت یا نداشتم، از قول سید نقل کرده که اینو در کشف المعجل ثمرت المحجار پسرش وصیت نامه نوشته سید گفته. ما ندیدیم که اهل کوفه در زمان یزید به علت این قتل شنیع خشمگین شوند، نه علیه یزید شورش کردن نه حکومتش را ساقط نمودن. زمان خود یزید اون دو سه سال. فاضل دربندی هم علت قیام امام حسین و فرستادن مسلم به کوفه میگه اولا میخواست به مردم اتمام حجت کنه، ثانیا میخواست عده‌ای به او بپیوندن تا به نعمت شهادت برسن. نعمتی که هیچ چیز برتر از آن نیست و هر درجه از آن پایین تر است. و مثلا از قول مرحوم نیر هم اینجوری آورده که آمدم تا جسم و جان قربان کنم، منزل آن سوتر ز جسم و جان کنم. خب اولین نکته که باید توجه کردین که آیا زمان مرحوم سید ابن طاووس اصلا همچین سوالی مطرح بوده یا نبوده. چه بسا بشه گفت زمان سید مطرح بوده، زمان سید مرتضی فلسفه قیام سید شهدا مطرح بوده، ولی با یه سوال دیگری مطرح بوده. آقا الان ما دنبال استفسار از روش امامی، درسته؟ الان من شما که دور هم جمع شدیم، ما امام معصوم میدونیم، اصلا هیچ هم نفهمیم امام چه کار کرده. شبهه الان از لحاظ اشتباه کردن امام تو ذهنمون نیست که، درسته؟ دنبال تبیین موضوعیم. یعنی دوره سید ابن طاووس و بخش دوره سید مرتضی که بعد سید ابن طاووس هم شاید به گونه این نقد خواسته بکنه فضای سید رو، اینه روی ترویج اموی داستان عاشورا فضای قیام سید و شهدای فضای خودکشی محسوب میشه. یعنی همه عقلا گفتن نرو، بعد امام هم معلوم نیست که علم غیبی داشته باشه، عصمت علمی مطلقی داشته باشه، به حرف و سخن و مشورت و نصح این دلسوزان عمل نمی کنه. بعد میره همونی رو میبینی که اونا پیشبینی میکردن. بعد دیگه بعد از شهادت مسلم هم که راهو ادامه میده دیگه هیچ جوری نمیتونن توجیهش کنن. بعد میگن که بنابراین که خب امام اینجور خودشو کشتن داده معاذ الله، یعنی سوال پی وجود میاد که لا تلقو بایدی که ملت تحلکن. حالا که این سوال وجود میان در صدد پاسخگویی از اینن که امام خیر، امام خودشو به مهلکه ننداخته، لذا باید کشته شدن امام توجیه بشه. سید مرتضی یه شکل توجیه میکنه، سید ابن طاووس نظر سید مرتضی قبول نداره، یه شکل دیگه ای توجیه میکنه. بچه کردین به نظر ما با حفظ احترام برای اسفندیاری این جزء نظریات راه برد قیام سید شهدا نیست اصلا. این همچین بعد از ایشون هم هر کتابی که نوشته شده این رو جزء نظرات آوردن، ولی این راه برد حضرت نیست. بگن چرا حضرت قیام کرد؟ من برای این که کشته شود به مقامات عرفانی برسد. آقا ما که کسی شک نداره بر منکرش، مثلا لعنه که کسی بگه با قیام با شهادت سید الشهدا حضرت اندالله به مقامات عظیمه ای رسید، اما این آثار قیام امام حسینه، نه هدف و راه برد. کسی منکر آثار نیست، این خلط اثر و هدفه. توجه فرمایید، یعنی امام تو هر عرصه‌ای شرکت میکردن شهید میشدن به این مقام میرسیدن، حالا با هر یکی از راه بردها. اینی که بگیم امام برای اینی که به مقام سعادت برسه، مثلا میمونه که بگیم الان مدافعان حرم برای چی دارن میرن سوره؟ بگیم برای اینکه جامعه تن بدرن و به آغوش خدا برسن. یعنی خب این که نتیجه عملشونه، ولی دارن اونجا کاری بکنه. آیا ما یه تکلیفی داریم غیر از مثلا تو ماجرای مدافعان هم، غیر از دفاع از ناموس دین، یا مثلا تو جنگ 8 ساله غیر از اینی که مقابل دشمن غدار بیستیم؟ گفتن رفته جبهه برای چی؟ برای این که عرض کنم که لباس تن بیرون کنه. خب بله، هر شهیدی لباس تن بیرون میکنه، ولی برای اینکه لباس تن بیرون کنه رفته یا رفته هدفی داشته، این نتیجهش بوده، جایزش اینه، این اثرشه. خیلی بعیده که مثلا مرحوم سید این رو به عنوان اثر، این اثر رو خلط کرده باشه. من احتمال بیشتر میدم که این سوال، این استفساره، نه اون انقلت قتل امام. برای ما همچین انقلتی نیست، برای شیعیان حده اول. من اهل سنت میتونه هنوز همون سوال باشه، اسمت برای امام قائل نیستم و میتونه همچین سوالی باشه، گرچه اونها هم دو دستن، یه دستشون سوالشون همین، یه دستشون میگن نخیر درست عمل کرد، برای دفاع از دین قیام کرد. اون تا بعدن نویسنده محترم این کتاب که دارن نظریات جمع میکنن، این رو هم جز نظریات آوردن. این تا اینجا. اما نکته دومی که در مورد مطالعه و تتبع هست اینه، ما هم بین خودمون و خدا از همیشه نگاه کنیم. شما وقتی فضائل حضرت رو میگن، یا تو روایاتمون داریم که مثلا اکرمته مثلا به شهاده و نمیدونم او رو به بالاترین درجات سعادت رساندیم، ما هم از اینی که اولیاء خدا در کربلا به شهادت رسیدن و به اوج مقامات عرفانی در نتیجه رسیدن، اوج سلوک بندگی رسیدن، از این جهت مبتهجیم نیست؟ ما نسبت به علی اصغر سلام الله علیه هم مبتهجیم، نسبت به ادب حضرت عباس و نجنگیدن و گوش کردن و سمت آب رفتن، اصلا اینا رو جز فضائلشون میدونیم، درست؟ اما اینی که شادی کنیم، خود سیدم اینو نگفته که، اونم همین حرفی که من زدم الان زده در واقع. و یه آدرس میدم برید ببینید که تایید ارزم باشه. سیدم میگه آقا ما باشیم و سید و شهدا، این تابلو عظمت فناء فالله، ما هم باشیم میگیم که به به. لذا شما دیدید تو جلسات روزه هم مثلا گری وقتی میگن که مثلا اون بزرگوار رفت و گفت حالا که دستم مثلا قمر بنی هاشم دستم به آب خورد، پس این دست رو در راه جانان بدم، مردم میگن به به. این به به نه که خوشحالیم از این که دستش قطع شد، از اینی که اون فرد اینقدر از عبودیت های غیر جدا شده، فقط عبد خداست. از این جهت ما مبتهجیم. اما سید در اقبال اگر نگاه کنین اولای بحث محرم اقبال نگاه کنین، ایشون میگه وقتی میخوای برای سید و شهدا عزاداری کنی به اندازه که بابات مرده و عزاداری نکنی، در حالی که این نفر باباش از دنیا بره همون روز بار اول تجربه مثلا یتیمی نداره، یه حالت هزار سال بعد 800 سال بعد یه حالت دیگه است. میگه نکنه تو عزاداریت برای سید و شهدا مثل این باشه مثلا پدرت، مثالش دقیقا اینه، پدرت از دنیا رفته، اینجا عالم بیچاره شده از این مصیبت، یعنی عزاداری داره. شما نگاه کنید چقدر اونجا، و میگه باید تو محرم زندگی تبدیل به روزه و عشق و عزا بشه. اگر اینجا این حرف رو میزنه منظورش این نیست که بیایم کف بزنیم، توجه میفرمایید، منتها خب یا نویسنده اونو ندیده یا دیده، خب این کلام مشخصه، یعنی باید حمل بشه کلام نویسنده به چیزی که خودش جای دیگه هم گفته، کما اینکه اینجا هم اشاره میکنه اگر سنت نبود، حالا یا رو سنت یا سیدم تابو ظاهرن خودش فراتر از سنت این حرفو میزنه که میگه باید محرمتو تبدیل به عزا خونه کنی خونتو هست. اما اگر در مورد افراد خاصی سوال باشه، مثلا این که آقای سید هاشم عداد رفتارش خاص بوده، رفتار یه آدم خاص نه ملاک دینه نه تخته اش باید کرد لزومه. ما بعضی اولیای خدا آقا رفتار عجیب غریبی دارن، یکی از اساتید هم میفرمون مرحوم عرض کنم که حاج هادی ابهری، حاج هادی ابهری هست شنیدین؟ یه روزه خونی بود که دعوتش میکردن آدرس نمیدادن، گفت من بو میکشم میرم مجلس روزه، یه مدتی هم دارن تهران بودن، الان هم قم کنار قبر مبارک مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانیه، یعنی تو قبرستان علی ابن جعفر. یکی از کسانی که همشهریشون هست و از بزرگانند و ایشون رو دیدن از نزدیک، میگن ایشون اصلا واله سید الشهدا بود، بعد وقتی میخواست روزه بخونه هنوز روزه شروع نشده، اون میگم او بو میکرد مجلس روزه پیدا میکرد، یعنی سنخش با ما فرق کرده بود، نباید او رو نه تختهش کرد نه پیروی کرد، توجه کردین؟ یعنی کلام آقای حداد اصلا اینجا نباید، مثلا اینجا ما تو ظواهر داریم بحث میکنیم، نمیخوام بگم کارش درسته، میگم اصلا این مقام بحث ما با مقام بحث اون حال اون فرق داره، نه تختهش لزومن بکنیم نه حال پیروی بکنیم، نمیفهمیم چی میگه دیگه. بعد میفرمود که این حاج هادی ابهری شروع کرد به روزه خوندن، روزه اصلا نمیتونست به سمت روزه بره، همین مثلا گفت حسین جان شروع کرد گریه کردن، بعد اگه توی مجلسی مینشست عرض کنم که مثلا یکی روزه رو به سمت مثلا تیر و شمشیر و اینا میبرد بلند میشد میرقصید، گفت دیگه آدم عادی نبود، اون لحظه دیگه این آدم یعنی تحمل شنیدن روزه نداشت، وقتی خودش روزه میخون خودش با حسین جان روزه میخون، وقتی میرفتن به سمت مقتل این دیگه اصلا به هم یه جوری قاطی میکرد اصلا. خب حالا اونو بیان میگن آقا وایسا، میگه آقا من اصلا کی گفتم شما این کارو بکنید، توجه میکنید؟ یعنی خلط بحث شده اینجا، لذا بله اینی که ما به مردم بگیم آقا برید کف بزنید، خب این هم خلاف سنت پیغمبره، هم خود سید اینو قبول نداره. آدم خاص رو هم یعنی میگن آقای سید هاشم حداد یه وقتی اینجوری بود، اینا حالات سلوکی افراده، حالا اصلا درست یا غلط هم کار نداره، اصلا فرض کنید غلط، ولی این فرق داره مقامش با این، مثل بعضی بزرگان که آدم میبینه یه وقتی ساکتن کلن سایلنتن، هرچی سوال کنم جو نشسته یه گوش، یه وقتی میبینیش هی حرف میزنه هی با مریداش میره کله پزی، بود همین تو دوران معاصر ما بود یه بزرگوار، یعنی تطور دارن، این که معصوم نیست که، در حال تطوره، خودش در حال تطوره، گاهی خیلی شوخه، یعنی 5 سال همش میگه میخنده 2 سال همش ساکته، توجه کردید؟ این ملاک نیست که اینو بیایم تو ظواهر بحث کنیم بعد یا تختهش کنیم و بهش بی‌حرمتی کنیم، تو اون کسی نمیگی بیدم من پیروی کنید که، اون چیزی دیگه ای داره میگه. یا یا میخواد بگه آقا نمونید تو این که امام حسین کشته شده، این کجا رفت؟ چون طرف میاد مثلا فرض کنید گریه میکنه واسه امام حسین، بعد مثلا دیشب ما یه جای مجلس داشتیم که مثلا سر یه ظرف غذا دو تا خانم آقا گیس و گیس کشی میخواستن بکنن، میگه آقا چی اومدی؟ اون همه دارایی شد، اینی که میگه مردم غافلن اون چیزی دیگر منظورشه. میگه آقا اون بزرگوار همه چیشو تو راه خدا داد، شما سر سایز پرتقالی که بهتون رسید دعواتون شد. یکی از رفقای ما سکته کرده بود تو حج، گفتم چی شد سکته کردی؟ ما چند نفر توی اتاق بودیم، میان شبا میوه میدادن دی با هر اونایی که رفتن عتبات هم اینجوریه دیگه، میوه ای میدن. میگم مثلا پرتقال دادن یکیش دو برابر بقیه بود، سر این میگفت دو تا دعواشون شد، یکی با کله زد تو دماغ اون یکی. حالا تو کجا؟ تو مکه که مثلا میگن برگو نکنی حشر رو چیکار نکنی، میگه خلاصه یک کله زد بینی طرف که شکست، منم افتادم سجده کردم، بودم بابا اینجا اومدی بر هتلمونم نزدیک خونه خدا بود. اینی که مثلا تأسف میخوره آی مردم چقدر غافلن، میگه آقا او کجاست؟ شما هنوز گیر خیلی چیزایی، اما حالا خوشش هم کسی نمیاد خب رد نپذیره، اما تختعش انصافا بی انصافیه، یعنی اصلا توی فضای دیگه است، او اصلا تو بحث ظاهر نیست که حرفشو بیایم به عنوان فلسفه قیام مطرح کنیم. اینجا را حقیر چه بسا مثلا ولع نویسن، چون نویسنده انصافا تو تتبع نظریات موفق بوده، اینو ولعش برای اینکه نظریاتو جمع کنه آورده، شاید هم کسی این نظرش باشه، ولی من جرات نمی کنم اینو به سید ابن طاووس نسبت بدم. اما یه سوال در مورد سید هست که واقعا حیرت آوره، اینه که چطور این بزرگوار این آیه‌ای که برای پذیرش گناه گناهکاران یهوده رو ازش استفاده کردن که ما میتونیم برای رسیدن به تقرب به خدا خودمون رو بکشیم. آره این اینجاشه دیگه، تا اینجاشه همه رو سعی کردیم ماسمالی کنیم، اینجاشه دیگه نمیتونیم ماسمالی کنیم، یعنی سخت انصافا که از اینی که کلمه اینطوریه آیشم ننوشته، حالا فکر کنم در بقره باشه احتمالا، درسته؟ فتوبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. خب اینا اصلا اونا اینقدر زیاده روی کردن، سوره مبارک بقره رو نگاه کنید، این بنی اسرائیل چند دفعه گند زدن، یه بار با حضرت موسی دارن میان، از آب که اومدن بیرون گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اونجا حضرت موسی میگه بابا بیاین همین الان پاتون هنوز خیسه، توی معجزه اومدید بیرون، اله بساز چیه؟ حالا بریم یه چهار تا قدم راه بریم برای الان میخرم، بینیم یه ذره رفتن جلوتر، دیدن که یه جایی باید برن بجنگن، گفتن که انا هاونا قاعدون، تو و خدا پشید برید، تو و ربت برید اونجا بجنگ، یه بارم اینجا گند زدن، بعد اونجا حضرت موسی از هارون اینا با یه عده قلیلی رفتن، بعد رفت برای اینا الواح بیاره گوساله پرستی کردن. حالا دیگه بعد از اون آیات بیانه، یعنی وقتی یه نفر گناه میکنه، وقت بعد از اینکه دریا شکافته گناه کردن فرق داره، حجت تمام شدن هم مراتب داره دیگه، حجت تمام. یعنی کسی بدونه که سر کلاس نیاد از وسط نصف میشه فرق میکنه با کسی که حالت عادیه، حالت عادی خواب میمونه، کسی بدونه هر یه جلسه که نیاد 10 سانت دستشو میبرن، خب اون 15 تا تعد کوک میکنه، یعنی حجت به اونا تمام شده، معجزه دیدن واقعا. بعد از اونه که خداوند حالا میگن حالا گیر کردن و فلان، بعد حالا حضرت حق میخواد از اینا بگذره، یه شرطی گذاشته که میدونید خداوند خودم سخت گرفته دیگه. در روایت اهل سنت ما هم هست، روایت ما صحیح هم هست که کان بنو اسرائیل اذا اصابهم قطرت من البول غرض و لحومه هم بالمغاریض، اینو تو کتاب بخش طهارت کتاب طهارت هست، اینا خدا بهشون یه سختیه گرفته، غرض و لحومه هم بالمغاریض قیچی میکردن، بعد میفرماد که خدا منت بر شما مسلمین گذاشته، آب مطهر برای شما قرار داده. اونا مطهر نشدن، میچیندن میرفتن. ما هم داشتیم تو بستگان اون وصفاس داشت، خانوادشون هر وقت میرفتیم این پسرا که دارن میرن همیشه آب کش لباساشون، هر جایی که اشکال پیدا میکرد اونجا رو میچید. فرش سوراخ بود، موکت سوراخ بود، لباسا سوراخ بود. خلاصه به سیستم قرض علوم ما هم بالمغاریز عمل میکرد. حالا تو این شرایط میفرماد که حالا چیکار کنیم، خدا از ما بگذاریم. فقتلوا انفسکم، که حالا این فقتلوا انفسکم هم دو تا معنی داره، یا وایسن جلو هم دیگر رو بزنن، این هم میتونه معنی بده، یعنی خودتان را بکشی. یکی هم این که فقتلوا انفسکم شیوه سامورایی مثلا خودتون رو بکشی. حالا از این ما برداشت کنیم امام حسین هم فقتلوا انفسکم برای خیلی سخته، انصافا از ظاهر آیه خیلی سخته همچین حرفی که سید زده برداشت. این خیلی مشکله، فهم خیلی سختی از این عبارت سید.
چیز نمیشه
نه، بله اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هیچ وقت خودشون رو طلبکار نمیدونستن، ولی اینکه خودشون رو بکشن طبق این آیه، انصافا از این آیه نمیشه اینجوری اطلاق گیری کرد که از این به بعد هر کسی که خواست به خدا برسه خودش رو بکشه. و بعد این تلویحاً پذیرش خودش را بکشده، توجه میکنی توش حداقل رایحه خودکشی میاد، ولی اینکه خودکشی معزون. اشکالات دیگه هم به این نظریه مطرحه. این که نظریه نیست از نظر ما. حالا فرض کنیم یه نفر اینو بپذیره، یعنی به سید جرأت نمی‌کنیم اثبات بدیم، ولی فرض کنیم که همچین نظریه داشته باشه، یعنی اثر رو با هدف قاطی بکنیم. خب آقا
جزء اثر که نمیتونه باشه با این بیان بحث
کشتن. نه نه، اون آیه، حالا استناد به اون آیه رو بذاریم کنار، بگیم یعنی بگیم استدلال سید رو قبول نداریم، نظرشو گفته استدلالشو قبول نداریم. حالا من احتیاط میکنم، سید خیلی دادن بزرگی ها، سید سوپرمن شیعه، یعنی سخت بهش نسبت داد که یعنی من بگم سید فرا بشره من باور میکنم، منظورم اینه که سوپرمنه. همچین نظریه‌ای دوست نداره آدم بگه سید اینو گفته، وقتی میشه یه جوری توجیه کرد که نگفته. خیلی آدم بزرگیه، انصافا نظیر نداره در تاریخ تشیع. اصلا
تخصیص مگه نمی کنه در سید
با اون حرفی تو علم بازه؟ خب حالا همینو دارم عرض میکنم، میگم حالا اگرم بگیم این نظریه، مثلا یه کسی یه کاشانی اومده همچین نظریه‌ای داده، نگیم سید کرامتن له مثلا، یا مثلا حفظن له حرمته، نگیم این نظر اوه. فرض کنید من اومدم همچین نظریه ای دادم، آیا این نظر میتونه قیام سید شهدا تبیین کنه؟ ابدا نمیتونه، چون اگر سید شهدا میخواست کشته بشه تو هم مدینه هم کشته میشه، تو مکه هم کشته میشه، هر بیابونی هم میرفت کشته میشه، چرا اومد کوفه؟ یعنی برای کشته شدن و حجاب جان تن دریدن به خدا رسیدن، این که سرزمین خاصی قید نداره که، هر جایی میتونه سرزمین کشته بشه، هر جایی. کوفه اومدنش چی؟ بیعت گرفتن چی؟ اتمام حجت چی؟ توجه میکنی که چی اتمام حجت کنه؟ برای چی اتمام حجت کنه؟ اصلا چه غرضی میتونه داشته باشه؟ اینجا اصلا غرض چیه؟ خودش کشته بشه، حالا چهار نفرم تو را خبر کنه بیان کشته بشه، خب چهار نفر جای دیگه هم میتونه سازت دعوت کنه. بعد سخنرانی های سید شهادت مسیح، همون الا ترون ان الحق لا یوم الا به، و نمیدونم این حرفایی که از حضرت رسیده، مثلی لا یبایع مثله، تمام کلمات حضرت تو مسیح، یا اون عبارتی که تو پنج زیارت ما هست، فاعذر فی الدعوه یا فاعذر فی الدعا، عذری باقی نگذاشت. آدم برای اینکه خودش کشته بشه عذر نیاز نیست باقی بذاره، که اصلا این شهادت که وظیفه همه نیست دیگه. با منطق شهادت عرفانی اگر کسی مدعی بشه که این نظریه، تا برید پیش بعضیا امروز اینو نظره نظرشون همینه ها، منتها ما به سید نسبت ندادیم. ما باید ببینیم آقا حسن معنا نداشت که عرض کنم خانواده رو ببره، مردم رو دعوت کنه. لمت از تهلون دمی، آقا شما میگید خب یه معاذالله یه کاری کرده که نمیفهم برای چی داره چیکار میکنه. خب اونا به منطق دینشون اومدن عمل کرد. بعد به افراد نیاز نداره، اصلا نظر به جامعه نداره. من میخوام تو سیر و سلوکم پیشرفت کنم، اصلا به جامعه چیکار داره؟ با تمام اخبار حضرت، همه جلسات، دعوت‌هایی که کرده، بعد دعوت کرده گاهی حضرت از نواسب، این معنی نداره که این مقامی که دارید میگید برای کیه، تو چه سطحیه. مثلا شمرم بیاد، عبدالله و رجوفی هم بیاد، واقعا این هنون اینا ناسبی هن بعضیشون، این حالا خیلی کار دارن تا با اونجا که شما قراره برسی برسن. آیا اینجا مثلا منطقی این مدل تبلیغ مثلا به یه فاسق فاجر گناهکار شرابخار همه فنحریفی مثلا تو کوچه مروی بگن بیا بریم میخوایم که جامعه تن بداریم، چی میگه به ما؟ میگه مثل اینکه شما اهلید آقا، چی داری میگی؟ این به بقیه کار نداره، تو یه چیز شخصیه. این واقعا چه لزومی به اسارت اون وقت چی میشه؟ چه لزوم اصلا هیچ جا دیگه این هیچ جا رو توجیه نمی کنه. ما منکره این نیستیم که سید الشهدا اینی که شما این آقایون نوشتن و هزاران هزار برابرشون بیشتر رسیده باشه، اما اینی که برای این کارو کرده، بگن برای چی داری میگی؟ برای اینکه جامعه تن بدرم. این جامعه تن وقتی دریده میشه که انسان یه کاری بکنه نتیجهش هم این مقام باشه، اما خودشو خود این عمل معنی نداره. یعنی چی؟ جز اهداف سلوکی حضرت. نه خب ما برای هر عملی، ما برای هر عملی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نتیجهش هم ایناست. توجه کنی هر عملی لله و فلله انجام بدیم توش از اینا داره. خب بعد میگن که چرا نماز میخونید؟ شما میگید چون دستور داده نماز میخونم. نتیجهش هم این میشه که منو به خودش نزدیک میکنه دیگه. اینو نباید جز اهدافش گفت دیگه، این ثمرشه در واقع. اگه
اونجوری رو تو کنه عهد نرکن، اگه ممکن که روز ثمرات میشید عدتنو
نه، ما هنوز ما که هنوز نظریه نگفتیم. این آقایون باید بگن اونجا که حضرت گفته ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، اسیره به سیرت جدی و ابی، نمیدونم الا الاسلافی امت جدی، با این شهادت شما چجوری اینا اتفاق میفته؟ سیره جد و پدر چجور احیا کنی؟ پدرت و جدت کی همچین کاری کردن که برن کشته بشن؟ چجوری احیای سیره جد و پدر یعنی چی؟ یعنی باید یکی از کارهایی که اونو میخواستن انجام بدن من میخوام انجام بدم حداقل، یا امت جد رو میخوام اصلاح کنم. چجوری اصلاح کنه امت جد رو؟
نیست؟
بله.
خب میخواسته بود انجام وزیفه خودش که مثلا تخت رو
خب ما بعد خب نه دیگه مجبوریم که از اون امر فقتلوا انفسکم، از اون فعل امر وجوب بفهمیم، مثلا دستور بگیریم،
دستور خاص بگیریم.
نه خب دستور خاص یه نظریه دیگه است. وقتی سید میگه دستور خاص یعنی که شما ازش نمیفهمی اون میفهمه، بنابراین استناد به آیه معنی نداره. اگر شما از آیه همونی بفهمی که امام فهمید که دستور خاص نمیشه که. شما میگن که آقا ازل النجاسه من المسجد، دیگه من نمیفهمم، ایشون فهمیده من نمیفهمم، دستور خاص بوده دیگه، اصلا عبارت نمیگن دستور خاص بوده، خودش فهمیده انجام داده. دستور وقتی شما از عبارت استفاده میکنی یعنی عبارت قابل فهم، ظاهرش شما میفهمی منم میفهمم، دیگه من این دستور خاص نمیگن. حالا در سوره خاص خودش یه نظریه دیگریه که باید راجبش بحث کرد. اما نظریه شهادت بگیم برای این که حضرت به مقامات عرفانی برسد شهید شد، به نظر میاد اگر جز آثار نگیریم هیچ جای قیام کربلا رو نمیتونه توجیه کنه. میگم شهید شدن مقید به زمین خاصی نیست. باز مگه که شما بگی نه دستور داشته در یه مکان خاصی میشه اون دستور خاص، یعنی میخواییم نظریه شهادت عرفانی تو خودش حل بشه. اگر مقید باشه به تکلیف خاص وقت میشه نظر دیگه، اونو باید بحث کنیم. بنده که معتقدم از مقدما کسی همچین مدلی حرف نمیخواسته بزنه، احتمالا اینجوری بله ایشون هم این نقل رو مطرح کرد.
از اون وقت اینکه
اصلا اینی که ابن نمای حلی کتاب مجزایی داره
تو مقدم مصیر
اصلا این که مصیر و لحظان اگر مقایسه کنید با لحوف خیلی احتمال میدید یکی از دو نفر از روی دیگری نوشته. این از روی دیگری نوشته همون ماجرای تلخیص رو یه وقت توضیح دادیم، یعنی این که قصدشون کپی کردن نبوده به معنای امروزی، مثل دفترچه فیش هاشون بوده. یکی از این دو بزرگوار کتاب رو از روی دیگری نوشته. منفردات کتاب معمولا مشترکه، مثلا برگشتن اهل بیت به کربلا هیچ جا نقل نشده تو کتب تاریخ گونه جز این دو کتاب، یعنی از منفرداتی که دارن معمولا توشون مشترک، ادبیاتشون خیلی به هم نزدیک. بعضی هم گفتن ابن نما که استاد سید بوده یا ایشون نوشته، سید چون در جوانی 25-6 سالش بوده لحوفو نوشت، مثلا 30 سالش بوده فرض کن، سید از روی کتاب استادش نوشته و تلخیص کرده، تفاوتای اندکی هم دونه. یا این ابن نما نوه اون ابن نماست، او از روی لحوف تحت تاثیر لحوف نوشته. یعنی در واقع دوتا نظر نیست، این دوتا نظر در واقع نیست. وقتی مقایسه میکنیم میبینید همه به زنگاه ها یه جور تحلیل شده تقریبا، کنه که یکی نوشته دیگری هم پسندیده، یکی هم لایکش کرد، در مجموع رو پسندیده. اینجوری نیست که دو نفر بررسی که نشسته باشن فکر کرده باشن مستقل و به یه چیز رسیده باشن، ظاهرا یکی از او دیگری نوشته تحت تأثیرش بود. یه اشکالاتی هم نویسنده مطرح میکنه که ما سعی میکنیم حالا اون بحث آیه رو مطرح میکنن. بعدن یه حرف خوبی که میزنه اینه، میگه جالب توجه این که ابن طاووس این آیه را دلیل تعبد به کشته شدن میداند، فقتلوا انفسکم. شیخ طوسی و شیخ تبرسی در ذیل همین آیه میگویند که جایز نیست پیامبر و امام در صورتی که قدرت دفاع داشته باشند تسلیم کشته شدن شوند، هم در تبیان هم در مجمع. بعد شیخ طوسی و تبرسی میگویند ابن عباس، سعید ابن جبیر، مجاهد، عده دیگر گفتند که فقتلوا انفسکم ای لیقتل بعضکم بعضا، همونی که عرض کردیم، یعنی اینکه خودتون رو بکشید، برید همدیگر رو بکشید، بجنگید با هم. بعدم مثال زده، مثلا لا تقتلوا انفسکم، نگفته خودتون رو نکشید، میخواد بگه همدیگر رو نکشید. لا تلمزو انفسکم، کی میاد به خودش لقب بد بده؟ لا تلمزو انفسکم یعنی فقتلو انفسکم، خودتان را بکشید نیست، چون لا تلمزو یعنی میخواد بگه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه، یعنی یک دیگر را. لا تلمزو انفسکم قرینه همینه، هیچ که خودش مثلا لقب نمیده تو خیام را بره برچسب بزنه پشت خودش، که یعنی هم دیگر رو به یک دیگر لقب زش ندید. یا فصلوا علی انفسکم، البته فسلموا یه میم انداخته، یعنی به خودش قدم سلام میکنه، به یک دیگر سلام میکنه. یه قرینه گرفته برای که اون فهم اشتباس. بعد میگه که آقا تازه فرض کنید، بعد همون بحث کوفه رو مطرح کرده که معنی نداره، یه حکومت هم نمیخواست تشکیل بده، بخیر اینهایی که آورده کار سیاسی کرده ازت، که تو این فضای عرفانی معنی پیدا نمی کنه دیگه. این تا اینجا یه نظریه دیگری رو میشه مطرح کرد، که خیلی نظر مهمه جدی هست، و اون هم نظریه شهادت تکلیفیه. اینو به نظرم نگه داریم برای جلسه بعد که رفقا باشن و فرصت کنن دوستان این کتاب انگیزه رو بخونن، بد نیست. اگر من یه توضیح راجع به این کتاب بدم، یکی از اساسی ترین جاهایی که باید بحث قیام سید الشهدا حل بشه همین جاست، یعنی تقریبا پرطرفدارترین نظریه در بین قدما نظریه لاادری بوده. نمیدانم با صدای بلند میشه شهادت تکلیفی، یعنی حضرت رفت شهید شد، خب معلوم سید الشهدا شهید شد، چرا؟ چون تکلیف خاص داشت، یعنی به کسی ربطی نداره. یه نوع نمیدانمه با فریاده، بلند کسی بگه نمیدانم میشه نظریه. بنابراین اصلا نظریه تکلیف خاص بودن اصلا نظریه نیست، توجه کردی؟ یک نوع اعلام نادانیه، نادانی تو این موضوع ها، نه نادان بودن، یعنی اعلامی که من نمیدونم. یه آقای بزرگواری 360 صفحه سعی کرده این نظریه رو تبیین کنه و انصافا تلاش کرده برای این کار خودش، تقریبا همه شبهات رو سعی کرده بحث کنه. من چند تا عبارت شو بگم به عنوان عرض کنم خدمت شما که فضا دستتون بیاد. ایشون برای اینکه بگن دستور خاص داشته ایدو شد، البته بگم ما قائل نیستیم امام دستور خاص نداره، ما هم چیزی نمیگیم، به ما چه ربطی داره؟ خدا شاید بخواد به امامش دستورات خاص هم بده با توجه به امامت حضرت، اما اینکه کل قیام عاشورا رو تفسیر به دستور خاص کنیم مخالفیم، وگرنه خدا دلش بخواد به پیغمبر به امامش دستور خاص بده، خب داره، به کسی ربطی نداره است. اما اینکه بگیم کل قیام کربلا دستور خاصه، اومده ایشون عرض کنم خدمت شما که میگه که در کربلا انگیزه های ظاهری هست و باطنی. بعد اومده تمام اینها رو آقا تعلیقی دونسته، یعنی تعلیقی دونسته یعنی چی؟ یعنی که سید الشهدا گفته که فرموده که انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میگه سید الشهدا موفق که نشد امت جد رو اصلاح کنه، قیام کرد که اگر پیروز شد، اگر پیروز می شد امت جد و بعدن اصلاح می کرد. نه الان ان اسیر به سیرت جدی و ابی، یعنی من حکومت تشکیل بدم من به سیره جد و پدرم رفتار خواهم کرد. من اگر حکومت دستم بگیرم امر معروف از منکر خواهم کرد دیگه. پس شما علکی نگردید دوید اموزه کجا امر معروف کرد کجا نهی از منکر کرد. اگر حکومت را می گرفت اون وقت امر معروف از منکر می کرد، داشت اعلام برنامه می کرد حضرت. در واقع یه کاندیدایی نامزدی میخواد بیاد، من اومدم بیای چی کار میکنی؟ میگه من 100 روزه سیره جد و پدرم رو اصلاح میکنم، امر معروف و نهی از منکر میکنم و مثلا در دوره دومم انشاءالله عرض کنم که امت رو اصلاح میکنم و من امت هم اصلاح میکنم و دیگه نه. اون میگه من نمیدونم اصلا با چی من میخواستم به حکومت رسی، قیام هم اگر پیروز شد این کار رو انجام بدم. تعلیقی بگیریم، یعنی نه اینی که بگیم الان دنبال این بود. بعد عرض کنم خدمت شما که یه دو سه تا عبارت حضرت هم
قیام کردن بود اگه قیام
کردم، قیام نتیجه داد. حالا نه، حالا اینکه حالا عرض کنم خدمت شما بس بحث کرد، یا مثلا فرض بفرمایید که عبارتش اینه، یکی دو تا جملهشو بخونم ببینید. و لزومی ندارد که بگویم عمل آن حضرت خارج از دایره عمومات و اطلاقات است، شاید به جهت روشن نبودن همه زوایای این قضایا برای اون مردم، پیامبر وظیفه آن حضرت را رسما از جانب خدا اعلام نموده. یعنی چی؟ روشن نبودن زوایای این قضایا برای عموم مردم، یعنی مردم نمیفهمیدن حضرت داره چیکار میکنه، یه رفتار غریبی داشت انجام میداد، متوجه نمیشدیم. معاذ الله مثلا این کاری که حاجی ابهری تو روزه باز میکرد ما نمیفهمیدیم، که نه کسی که حاجی ابهری دستور خاص داشت. خیلی از اینا رو باید عرض کنم خدمت شما بحث کرد، خیلی داستان داره. بعد میگه مثلا فرض فرمایید که آیا اون وقت میشد به امام تأسی کرد یا نه؟ نمیشه دیگه، سعی کرده ایشون جواب بده که خب نشه چی میشه. بعد
دفت نمیشه، نظر دفت نمیشه تاریخ
برشتار دوباره. میگه خب شما با عزاداری که دستور دارید که برای حضرت عزاداری کنید، اینطوری باعث میشید که دفن هم نشه. حالا برای چی؟ میگه هیچی، ما گریه میکنیم برای اینکه اماممون رو کشتن، همین، بیشتر از این نه.
خب جمعه همون جا میگیم آخرش میگیم نما داریم بند رو بگم اون رو برای بکنیم فقط برای ما میگیم
اتفاقا گفتی صاحب جوال اینا، عبارت مرحوم صاحب جوال اینه: الا انه له تکلیف خاص، که به آن اقدام کرده با در الى اجابته و معصوم من الخطا، لا یؤتر از الى فعله ولا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الادله. کسی که تکلیفش ظاهر الادله است نباید با اون قیاس کنه. و حالا خب میگم بعد کتاب رو بخونید، یا اینکه ما یه چند جلسه بهش بپردازیم، به نظرم لازمه چون فقهای ما دو تا مشکل بزرگ دارن با قیام عاشورا. یکی اینی که ما وقتی میخوایم بحث فقهی کنیم باید معلومش کنیم که چرا حضرت در چه صورتی چه کاری کرد، که ما هم بتونیم در اون صورت همون کار انجام بدیم. بعد آیا این برای امر معروف و نهی از منکر بود؟ خب ما فقهی که از جانب خودش حرف نمیزنه، در روایات ما هست که تأثیر باید داشته باشه. بعد میگن خب آخه قیام امام حسین روی کی میخواست تأثیر بذاره؟ روی یزید؟ نداره همچین چیزی، تأثیر نمیذاره. ارکان امر معروف و نهی از منکر تمام نیست در قیام امام، نمیشه حلش کرد. بله، مگر اینکه بگیم همه بزرگان ما میگن اگر در یک شرایطی باشه که دین در حال نابودی باشه اونجا باید قیام کرد. اونطور حالا میگن دین چرا در حال نابودی بود؟ دیدید که مجبورن بگن هی یزید مثلا خیلی بد بود، از همه بدتر بود. توجه میکنید؟ یعنی مجبوره برای اینکه فعل امامو توجیه کنه بگی خب او یزید خیلی کارهای بدی میکرد. برای چی؟ برای اینکه یعنی برای همین امام قیام کرد. میبینه نمیتونه قیام حضرت رو نه در تعاملش با ظالمین و ازش اطلاق گیری و عموم گیری بکنه که الگو کنه تش، نه در امر معروف از منکر قابل فهم نیست براش، لذا و روایاتی هم داره. باید چه کار کنه؟ سعی کنه بگه آقا پس من اینو نمیفهمم چون یه چیزایی توش داره که با اونایی که ما داریم فرق میکنه. یه جورایی شبیه اینه که ما مثلا تو بین روایاتمون بین دو روایت تعارض شده، میخوایم حل کنیم، بگیم یکیش قضیتون فی واقعه، یعنی یکیش مال یه ماجرای خاصه، یکیش کلیه. کلیه رو مستند قرار بدیم، ماجرای خاصه رو بذاریم کنار، بگیم از این برای ماجرای خاصه. مثلا اینکه تو استصحاب تو اون صحیحه زراره که بحث میکنن بگه که آقا اونجا در مورد مثلا وضو بوده که مثلا لا تنقض الیقین به شک و انقضه به یقین آخر و فلان. موضوع چی بوده؟ میگه آقا مثلا من فرض کنید که وضو گرفتم، بعد شک کردم وضو دارم یا نه، حالا میخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ میگه لا تنقض الیقین به شک انقضه به یقین آخر. میگه موضوع نه وضوه، یعنی این مسئله مال وضوه نه استصحاب که در تمام احکام بتونیم جاریش کنیم. راهکار فقیه چیه؟ ماجرای سید و شاهر قضیتون فی واقعه گرفته که بتونه بقیه رو حل کنه. اما مثلا یه امام من تو بحث امران رو از منکر دیدم که تونسته مسئله رو حل کنه و این یکی از چیزهای خوبیه که میشه روش بحث کرد. مثلا مستند مرحوم امام رحمت الله علیه تو تحریر چیه؟ البته آقای سیفی مازندرانی و فضاء الله این کار رو کردن ولی مختصره، باید بحث بشه. و بعد آیا بقیه فقها قبول دارن؟ فقهای بعد از امام گاهی مثل آقای مکارم من نگاه کردم همون فتوای امامو دادن، اما قدما هم ببینیم دادن یا نه چی بوده. اونم اینه، میگه آقا اگر دیدی معروف توسعه پیدا نمیکنه، منکر تضییق نمیشه، تأثیر روی سلطان روی اون عامل منکرات نداره، عرض کنم خدمت شما که خطر جانی هم هست، یعنی همه رو برعکس میره، یه خطر جانی هست، معروف توسعه پیدا نمی کنه، منکر تضییق نمیشه، تأثیر نداره، اما اگر عالم سکوت کنه، حکم برده رو عالم آفو، روی رهبر دین برده نه افراد دین، روی خواص جامعه. میگه میفرماد که علماء الدین، عبارتش سکوت علماء الدین و رؤساء المذاهب، یعنی بزرگان، رئیس، مرجع تقلید. ببینه نه توسعه معروفه نه تضییق منکره، 11-12 مسئله تحریر تو بحث امر معروف و نهی از منکر. بعد عرض کنم خطر جانی هم داره، تأثیر هم نداره، هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه، بازم حرام سکوت کنه، چون مردم خیال میکنن دست عالم دینی تو دست ظلمه است. برای این که این اتهام مبرا کنه، مردم فکر نکنن عالمان دینی اینجا باید قیام کنه. این یه مسئله تحقیقی به در مهمیه، این باید روش مثلا کرسی آزاداندیشی روش بحث بشه که مستندات امام چیه. دیگران هم همینو میگن نمیگن، وقت این یکی از شروط مرجعیت یا رهبری دینی اجتماعی سیاسی محسوب میشه، نه افراد عادی. بعد اون وقت باید سوال کرد دیگه، امام جمعه اصلا نکرده. در این راه اگر او اعلام عدم سکوت کنه، مثلا خود امام در واقع تو مجاره کاپیتولاسیون و اینا همین کار در واقع کرده دیگه، اون وقت وظیفه مردم در تبعیت شروعش با اون عالم دینیه. اون وقت مردم اینجا با وظیفه شون کمک، یا مردم نه وظیفه شون کمک هم نیست، شرعن اونجا بعد از اون عالم دینی حمایت کنن. اون وقت اونام دیگه ولو بلغ ما بلغ، هر بلایی سرشون اومد اومده نداره. چون می فرماد که لا یلاحظ القتل والحرج، قتل و حرج ملاحظه نمیشه، اهمیت ملاحظه میشه. امام می فرماد خب این حکمی رو برای عالم، خب این عالم فریاد بزنه مردم برن بغل دارش بکشن، مردم وظیفه‌ای ندارن. تو این زمینه قدما ساکتن، یعنی سوال مطرح نشده انگار. متأخرین بعضی حرفای امامو زدن دیگه ادامه ندادن. به نظر می خب اگر این مسئله حل بشه، اون وقت چون شما میدونید زمانی که امام قیام میکنه بعضی میگن برای چی قیام داری میکنه، آقا شاه شیعه است بالاخره دیگه، تحملش کن. برای چی؟ کجای اسلام در خطره که شما؟ وقت نکته بعدیش هم اینه، این اسلام در خطر از حد که حرمت اسلام می شود چیست؟ آیا مثلا تحلیف به کتاب الله و بردارن بکننش، تحلیف به مثلا تورات محرف، این حد که اسلام هست یا نیست؟ یعنی انصافا اونجا هم که امام فرموده بازم مجمل، خیلی کلیه، جزئی باید بشه. این مسئله باید بحث بشه که این سکوت یعنی چی.
مثلا مربوط به دوران شرط زمانی امام به سخنان قبلی شده که در اون دست مشروطه و چه فضل الله رو نمیشه اینترنسی گرفت آیا؟
باید میگم همش باید بحث بشه. ما بخوام همینی هم که امام فرموده خیلی جلو رفته، خیلی از خیلی ها جلوتره. بعضی مطرح نکردن، از کردم من نگاه میکنم میدونم آقای مکارم همون احکامی که امام صادر کردن همون جوری بیان کردن، منتها خب این ادامه داره دیگه. همینی که حد که حرمت بشه یعنی چی، مصداقش روشنه یا نه، همه ما میفهمیم. مثلا میگم مثلا فرض فرمایید شیخ فضل الله مشروطه رو حد که حرمت میدونسته، گفته این تشریعه. بعد جالبه که فقه های مقابلش ایستادن، خب قرار باشه یه فقیه حرف بزنه، فقیه دیگه این ملاکش چیه، ملاک حد که حرمت، این باید بحث بشه. دو عرض کنم خدمت شما که اینجا مردم وظیفه‌شون چیه، نه خب اونو که باید مقلد هرکی هستن میرن، منطقه معنی نداره که ما بگیم عالم تشخیص میدهد، یعنی باید به یه قیدی شرط یه چیزی باید بیان کرد. یعنی هر عالمی تشخیص بده، تو مشروطه دو تا عالم دو جور تشخیص داد، خب باید یه ملاکی داد. اگه ملاک ندیم خیلی ولنگواز میشه، مثلا حل نمیشه. من فهم میکنم یکی از مباحث به درد بخور مباحثاتی یا مثلا کرسی آزادندیشی همین بحث اتفاق، منتها بعد سوال همین جوری که امام مطرح کرده مطرح کرد. مثلا اول گفت آقا اگر حد که حرمت دین میشود اینجا باید ساکت بود یا نبود، بعد با تقیه نسبت این چیه. ما داریم در مثلا زمان امام رضا سلام الله علیه دستور هارون رشید این شد که انقدر این سادات و بنی الحسن قیام کردن، گفتش که برید لباس و از تن زنهای بنی هاشم درارید برای من لباساشون رو بیارید، جز یه دست لباس هیچ لباسی از اینا پیششون نباشه. آقا شما دید مؤمنین معمولا مثلا رختاشون هم میخوان پهن کنی پردهی میکشن، بعد میخوام بیان تو خونه امام رضا توی نقلی، حالا نمیخوام بگم این صحیح هست و میشه فتوا دادا، ولی از این موارد زیاد زمان ائمه مجلس شراب امام هادی، حد که حرمت دین هست یا نیست. اونجا امام تقیه کرده. این نسبت اون حرف با تقیه چی میشه؟ البته بازی خوبه که در بیاد اصلش چیه، تقیه چیه، ولی خلاصه تقیه جاش کجاست؟ در مورد چه کسایی تقیه کرد؟ در مورد شاه شیعه هم تقیه داریم یا فقط در مورد مخالفینه؟ اونجایی که ضرر جانی هست چیکار کنیم؟ چون امام میفرماد اهمیت ملاحظه میشه نه ضرر. و اینا خلاصه مجمله، باید بحث بشه ابعادش. چون فقیه نتونسته حلش کنه، این رو قضیه نتونسته میگم، نه ضعف در توانایی داشته باشه. روایت دیگه هم داشته این مسئله رو، مسئله کربلا رو قضیتون فی واقعش کرده، گفته این قضیه خاصه، کلی ازش نمیشه برداشت کرد، ولی اون روایات ازش میشه برداشت کلی کرد. اونا رو عمل میکنیم، اینو میگیم نمیفهمیم. پس خب امام هم که معصومه حتما کار بی حکمت نمیکنه، پس تکلیف خاص داشته. خواستگاه تکلیف خاص اینه، اول عجز و ناتوانیه، ثم عصمت امامه. بنابراین یه تکلیف خاصی بود که حالا انشاءالله جلسه بعد ارکانش رو بحث می‌کنیم.